ساعت 12:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بهره برداری از بزرگترین کارخانه تولید خوراک دام جنوب شرق کشور، افزایش 5 برابری صادرات محصولات کشاورزی به چین، و کاهش نرخ رسمی پوند و یورو. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من ارمی هستم، خبرهای این بخش رو تقدیم حضورتون می‌کنم. استاندار تهران در جلسه ستاد تنظیم بازار استان گفت کالاهای مورد نیاز مردم برای نوروز و ماه رمضان تأمین شده و هیچ مشکلی نداریم. آقای فخاری با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی بر تعادل بازار نظارت دارند افزود با هر نوع کسری تصنعی از جمله دلال بازی در بازار برخورد می‌کنیم.
پیش‌بینی‌های ما هم در حوزه میوه و تره‌بار هم در حوزه مواد اساسی و اصلی که به عنوان قوت و غذای مردم هست و هم بخش‌های مربوط به اقلام به اصطلاح تنقلی که مردم مصرف میکنن معمولا برای ایام سال نو هم مد نظر بود، از آجیل و حبوبات و موضوعات از این دست. خب این یکی از تصمیمات عمده‌ای بود. ما از سازمان‌ها دستگاه برنامه اجراییشون رو برای این موضوع تقاضا کردیم و اونها رو مکلف کردیم با مسئولیت که دارن نظارت بر این روندها داشته باشن. بازار از همین ابتدای اسفند در کنترل عملیاتی دستگاه نظارتی قرار میگیره و تا پایان ماه مبارک رمضان انشالله این کار ادامه خواهد داشت.
بزرگترین کارخانه تولید خوراک دام جنوب شرق کشور با حضور وزیر کشور به بهره برداری رسید. وزیر کشور در حاشیه این مراسم گفت ظرفیت تولید کارخانه تولید خوراک دام در بنپور 400 هزار تن در سال است. آقای وحیدی افزود این کارخانه به فناوری پیشرفته بسته‌بندی و نگهداری خوراک دام مجهز است که اشتغالزایی برای مردم منطقه به همراه دارد. افزایش 5 برابری حجم صادرات محصولات کشاورزی به چین در یک سال اخیر. وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت میزان صادرات محصولات کشاورزی به عدد 350 میلیون دلار رسیده است. زراعت، مکانیزاسیون، آبزی پروری و محصولات لبنی و باقی از دیگر برنامه‌های توسعه همکاری کشاورزی دو کشور بوده. آقای ساداتی نژاد همچنین مردم را برای شرکت در پویش کاشت 1 میلیارد نهال طی 4 سال دعوت کرد. بانک مرکزی امروز پنجشنبه نرخ رسمی 46 ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 14 ارز افزایش و نرخ 21 ارز کاهش یافت. نرخ باقی ارزها ثابت ماند. بر این اساس نرخ رسمی پوند، یورو و یوان چین کاهش و نرخ 100 ین ژاپن افزایش یافت. نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی، لیر ترکیه و لیر سوریه هم بدون تغییر باقی ماند. تلاش برای تسهیل سفرهای زیارتی. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه معرفی رئیس جدید سازمان حج و زیارت گفت برای گشایش ارزی در سفرهای زیارتی و کاهش مدت سفر حج اقداماتی صورت گرفته.
گشایش در امور سفرهای زیارتی در راه است. خبری که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم معرفی 13 رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد. اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
عرض و این نوساناتی که وجود داره دو تا مصوبه خوب رو پشت سر هم در دولت گرفتیم. یک مصوبه برای حج واجب بود که خب تثبیت شد قیمتش. برای عتبات هم ما نگران بودیم، برای عتبات هم در ستاد اقتصادی دولت علارغم اینکه اختلاف نظرهایی بود، آقای رئیس جمهور تاکید داشتن که این نکته رو ما به یک ثبات و به یک آرامشی برسونیم.
آقای اسماعیلی از پیگیری مطالبات رهبر انقلاب در کاهش مدت سفر حج و رفع دغدغه‌های رئیس جمهور در شورای عالی حج و راهبری اربعین در این شورا خبر داد. اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
من از آقای حسینی خواهش کردم مطالبات حضرت آقا که خیلی مهم بود در همین جلسه اخیری که محضرشون رسیدیم و بتونن اجرایی کنن. البته برخی زیرساخت میخواد، شاید زمانبر باشه، ولی ما برنامه ریزی همون به این سمته. یه نقش فعالتری هم انشاءالله سازمان در موضوع اربعین باید ایفا کنه.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم بر تشکیل هرچه زودتر شورای عالی حج تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:
پیگیری بکنیم برای اینکه شورای عالی حج در خدمت رئیس جمهور زودتر برگزار بشه. جناب آقای دکتر اسماعیلی هم در جلسه حضور دارن. این زودتر باید تشکیل بشه. وضعیت هواپیمایی، پروازها، وضعیت ارز.
رئیس جدید سازمان حج از پیشنهاد آقای نواب برای بهره‌مندی از تجربه پیشکسوتان توانا و با تجربه استقبال کرد. در پایان این مراسم، سید عباس حسینی به جای سید صادق حسینی رئیس سازمان حج و زیارت شد.
جناب آقای سید عباس حسینی،
والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
برترین تجربه ها در مدیریت سلامت مراسم اربعین معرفی شدند. نخستین نشست درس‌آموخته‌های نظام سلامت در مدیریت تجمعات انبوه با تاکید بر مراسم اربعین میزبان فعالان این حوزه در اربعین گذشته بود.
داوطلبانه خدمت می‌کنند به زائران اربعین حسینی.
بنده 10 سال در اربعین خدمتگزار امام حسین هستم.
پرستار هستم در اربعین حسینی برای سومین سال در موقع 15 روز ارائه خدمت داشتم به بیماران و زائرین حرم امام حسین.
عنوان پزشک در خدمت زوار ابا عبدالله بودم.
کادر درمان که حالا در نشستی آموخته‌های خود در حوزه سلامت اربعین را به بحث گذاشتند.
توفیق اون شرکت توی موسم اربعینی را با اون بحث موکبداری درمانی و به صورت داوطلبی.
مراسمی که در آن هم به طرح دغدغه‌ها پرداخته شد هم راه حل‌ها. آقای میراحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین:
مهمترین دغدغه ما یک کثرت جمعیت و مسئله دوم هم بحث گرمای هواست. سال قبل خوب این رو برایش برنامه ریزی خودش رو داشتیم و حمدالله با وجود اینکه اولین تجربه سال گرم ما بود، حتی ما یک نفر فوتی ناشی از گرمای مستقیم رو نداشتیم.
آقای بهرامیان استاندار ایلام:
احداث سردخانه ها، ایجاد کارخانه یخ.
آقای حسینی مدیر بهداری رسم ستاد کل نیروهای مسلح:
تونل های سرما رو تعبیه کنیم، آموزش بدیم به زائرا، داروهای خودشون همراه داشته باشن، نظارت بکنیم بر زنجیره تهیه مواد غذایی، طبخ مواد غذایی و توزیع مواد غذایی.
آقای خالدی سخنگوی اورژانس کشور:
الان باید پروتکل‌های درمانی مناسبی رو برای این عزیزان طراحی بکنیم، استقرارهای مناسبی رو طراحی بکنیم.
آقای میاتفر رئیس اورژانس کشور:
ما بیشترین چالش‌هامون تو همین نقطه صفر مرزی دو طرفه هست که حالا طرف ایرانی که کاملا ما با امکانات با تجهیزات کامل مستقر هستیم، باید تو اون قسمت رو تقویت بکنیم.
اما چرا تا کنون سنجش توانایی جسمی زائران اربعین مثل حجاج اجرایی نشده؟ حجت الاسلام رحمانی معاون عتبات سازمان حج و زیارت:
چون که انبوه جمعیت که در اربعین هستن خب در حج طبیعتا نیستن، با توجه به سامانه سماحی که در اختیار سازمان حج و زیارت هست و زائرین در این سامانه ثبت نام میکنن، حداقل میشه یه خود اظهاری از پرونده پزشکی افراد رو در این سامانه دید.
تجلیل از فعالان حوزه بهداشت و درمان در اربعین پایان بخش این مراسم. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
بومی سازی تجهیزات مورد نیاز عمل لاپاراسکوپی با تلاش متخصصان یک شرکت دانش بنیان، محصولاتی که به گفته جراحان قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی است.
سال 98 که وزارت بهداشت فهرست کالاهای پزشکی وارداتی را اعلام کرد، یک گروه از دانش آموختگان رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت به فکر تامین قطعات مصرفی افتادند. محمد جواد مربوبی، مدیر عامل:
روی 3 تا محصول حوزه لاپاروسکوپی متمرکز شدیم که از این محصولات ما 2 تا محصول رو الان داخل بازار داریم و توانستیم بیش از 50% بازار رو تامین کنیم.
این محصولات دقیقاً در چه اعمال جراحی کاربرد دارند؟ محمد افشاری معاون تولید.
محصول هموکلیپس پلیمری در جراحی‌های هیستریکتومی، کولسیستکتومی، نیومکتومی که برای برداشتن کیسه صفرا یا جراحی‌های حوزه زنان هست استفاده میشه.
حمیدرضا ضعیفی زاده مدیر واحد مونتاژ.
ست ساکشن ایریگیشن یک بار مصرفی که اینجا ما کد میکنیم جهت شستشوی اندام داخلی بدن و خارج کردن خونابه از داخل شکم میباشد. این محصولمون از 3 تا اجزای اصلی تشکیل شده از جمله لوله استیل، ترومپت و قسمت تیوب لاین دابل.
محصول دانش بنیان هست. بفرمایید چه چالش هایی رو داشتید به لحاظ فنی و دانشی؟ محمد جواد مربوبی مدیر عامل.
ما بعد این محصول از دو بخش مورد بررسی قرار می‌دیم. یک بخش بحث موادی بود که این محصول ازش ساخته میشه با توجه به اینکه مدت زمان زیادی داخل بدن هست هیچ گونه تحریک زایی یا سرطان زایی نباید برای بدن ایجاد می‌کرد. و نکته دوم اینه که با توجه به اینکه این محصول رگ‌ها و بافت‌ها رو می‌بست نباید به هیچ وجه این کلیپس باز می‌شد یا شکسته می‌شد.
طرح ساخت و تولید کارتریج استپلر لاپاروسکوپی یک طرح کلان ملی محسوب می‌شود که این شرکت دانش بنیان به عنوان شرکت حائز صلاحیت مجری این طرح انتخاب شده است. محمد افشاری معاون تولید.
محصول هموکلیپس پلیمری به صورت سالانه 150 هزار عدد نیاز کشور هستش و نزدیک به 2 میلیون یورو در حقیقت صرفه‌جویی ارزی صورت می‌گیره.
حمیدرضا ضعیفی زاده مدیر واحد مونتاژ.
با تولید سالانه 100 هزار عدد از این محصول ست ساکشنمون جلوگیری کردیم از خروج 1 میلیون یورویی ارز از کشور.
افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدتی قبل متخصصان کشورمان دستگاه شبیه ساز جراحی لاپاراسکوپی را ساختند. اکنون این دستگاه شبیه ساز در کلاس‌های آموزشی مقطع دستیاری پزشکی به کار گرفته شده.
دستگاه شبیه سازی که برای نخستین بار در کشور در کلاس‌های آموزشی دانشجویان دوره تخصصی پزشکی به کار گرفته شد. در واقع دانشجویان دوره دستیاری با این روش شبیه سازی آموزش جراحی لاپاراسکوپی رو فرا می‌گیرند. آقای میرباقری رئیس مرکز مهارت‌های پیشرفته مجتمع بیمارستانی امام خمینی در این زمینه توضیح می‌دهد.
حس جراحی با شکم بیمار رو داره، یعنی ابزار از یک نقطه وارد حفره شکم می‌شدن، تو مانیتور داره، تو محیط مجازی می‌بینه ایشون و عمل جراحی رو تمرین میکنه.
البته این شبیه ساز چند ماه قبل در داخل کشور ساخته شد و اکنون با فراهم شدن شرایط در آموزش های پزشکی به کار گرفته شده است. حال بشه صحبت یکی از دانشیان دستیاری رو.
خیلی مفیده به خاطر اینکه هم استرس نداریم، مطمئنیم که آسیبی وارد نمیکنیم به مریضا، هم اینکه سرعتمون بیشتر میشه.
حال این سوال مطرح میشه که این نوع شبیه سازها چقدر میتونه در بالا رفتن کیفیت جراحی ها و بهبود سلامت بیماران مؤثر باشه. آقای قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در این زمینه توضیح میدهد.
فرد متوجه نقاط قوت و ضعف خودش میشه، واقعا کمک میکنه که دقیقا هم مردمی پایین بیاد، هم کیفیت جراحی ها بالا بره و میزان عوارض به شدت کاهش پیدا کنه.
و سوال دومی که این نوع امکانات در توسعه و افزایش ظرفیت پزشکی چه نقشی رو داره؟
برای افزایش ظرفیت پزشکی ساختمون لازمه، استاد لازمه. این هم یکی از ابزارهایی که کمک میکنه که سرعت بالا بره، بنابراین بعد یکی از ابزارهایی که کمک میکنه در افزایش ظرفیت راحت‌تر بتونیم این کارو انجام بدیم.
این کار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی انجام شده است.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
نام نویسی ناشران برای حضور در 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 6 اسفند آغاز می شود. به گفته یه سخنگوی نمایشگاه کتاب تهران، ناشران متقاضی می توانند با مراجعه به سامانه kitab.ir ضمن مطالعه ضوابط در این رویداد نام نویسی کنند. آقای رمضانی گفته نمایشگاه کتاب تهران به صورت فیزیکی و مجازی در اردیبهشت 1402 برگزار می شود. دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان اعلام کرد سهم تولیدات داخلی در بازار اسباب بازی در 3 سال گذشته با افزایش 25% به حدود 40% رسیده. گزارش‌ها ارزش بازار اسباب بازی را در ایران 1 میلیارد دلار برآورد می کنند.
به گفته مسئولان شورای نظارت بر اسباب بازی ایران، امسال بیش از 20 میلیون دلار اسباب بازی صادر شده است. حبیب نژاد، رئیس اداره کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت:
صادراتون به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان خوبه، کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ترکیه هم صادرات داریم. در کشور حوزه خلیج فارس هم صادرات به کشوری همچون عمان هم صورت میگیره.
مهدی زاده، دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی:
اغلب شرکت‌هایی که در ایران دارن تولید اسباب بازی میکنن، کیفیتاشون در حدی هست که واقعا بتونیم ما بگیم کیفیت صادراتی هست و قابل عرضه در و قابل رقابت در بازارهای جهانی هست.
صادرکنندگان اهتمام دارند که سهم بیشتری از بازار جهانی را از آن خود کنند. دیدگاه جمعی از صادرکنندگان:
سالها سعی کردم اون کیفیتی که با مشتری صحبت کردم، سعی کردم همون کیفیت رو برای مشتری خارجیم داشته باشم. شرکت ما الان دو تا شهر بازی تو عمان با همین صداقتی که داشتیم تونستیم گسترش بدیم.
110 آیتم تولیدی داریم و به کل کشور به صورت عمده بار میفروشیم و در کنارش کشورهای مثل عراق، آذربایجان، ترکمنستان مستقیم و غیر مستقیم صادر میشه.
تقریبا روزی 1700 کارتون تولید اسلحه میمونه توی تهران. دو پار توسط واسطه ما صادرات داشتیم. قول دادن که کارت بازرگانی ما رو هر چه سریعتر اقدام کنن و بهمون برسونن که بتونیم صادراتمون رو بیشتر کنیم.
ارمنستان ما صادرات داشتیم، به کشور عراق صادرات داشتیم و داریم توسعه میدیم توی کشورهای هم جوار، همسایه، افغانستان، تاجیکستان. در حال مذاکره هستیم که بتونیم با اونا هم ارتباط برقرار کنیم.
چند ماه اخیر باز یه رشدی داشتیم نسبت به اول سالمون، ولی خب برنامه توسعه صادراتی که داریم انشالله برای سال آینده بازار هدفمون یکی اینه که حتما وارد انشالله کشور روسیه و حالا کشورهای اطراف مثل بلاروس و گرجستان و اینها بشیم.
آموزش هم میتواند برای توسعه صادرات مؤثر باشد. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
کره جنوبی می‌خواهد با پیشی گرفتن از سایر کشورها در سال 2028 اولین نسل 6 اینترنت را راه‌اندازی کند. دولت کره جنوبی به شرکت‌های داخلی برای تولید مواد، قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای توسعه شبکه اینترنت مشوق‌های مالی اعطا می‌کند. این کشور همچنین می‌خواهد زنجیره تأمین خود را برای توسعه شبکه نسل 6 اینترنت تقویت کند. در حال حاضر محققان کره‌ای در حال انجام مطالعه‌ای برای امکان سنجی توسعه شبکه اینترنت نسل 6 هستند. پروژه‌ای که گفته می‌شود ارزش آن به نزدیک 482 میلیون دلار می‌رسد. آمریکا با ثبت 177 فوتی در یک شبانه روز بیشترین آمار جانباختگان روزانه کرونا را در جهان ثبت کرد. بالاترین میزان ابتلای روزانه به کرونا در جهان هم متعلق به ژاپن با 19200 نفر بود. فرانسه هم با 38 فوتی بیشترین آمار قربانیان کرونا را در اروپا داشت. شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان در چند روز گذشته روند کاهشی داشته است. سازمان هواشناسی برای مناطق شمالی کشور کاهش دما پیش بینی کرده. در بخشی از نوار شمالی و همچنین استانهای زاگرس مرکزی از جمله کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نیز شاهد بارش برف و باران خواهیم بود. دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان امروز مواج است. آقای اصغری، کارشناس هواشناسی:
خب به نوبت اولویت ما این مقدار نگران هستیم از بابت تلاطم در آب‌های خزر. هشدار نارنجی هم صادر کردیم. سید و سیدی باید محدود بشه، حتی اگه بشه تعطیل بشه احتمال پاره شدن تورهای ماهیگیری امروز خیلی زیاد هست، امروز به فردا و همچنین. اولویت بعدی ما جهت نگرانی کاهش ملموس دمایی هست که در بخش‌های شمالی اتفاق میفته. تو بعضی جاها تا روز شنبه تا 14 درجه هوا سردتر میشه. این برای اشعار کوچو خیلی مهمه که از صعود به ارتفاع جدا چشم‌پوشی کنه. با توجه به انتقال رطوبت از دریای خزر به کرانه‌های دریای خزر در اون مناطق هم ما باید منتظر وقوع بارش باشیم. بارش ها نسبتاً سنگین هست در گیلان، مازندران، حتی در گلستان بارش در مناطق سرد بشه که برف خواهد بود. با توجه به اینکه آخر هفته است خیلی ها به شمال میرن، ذهنیت رو داشته باشن که هم در مسیر هم در مقصد با بارش برف و باران روبرو خواهند شد. با یه تراز ضعیف‌تر میتونیم به بارندگی‌هایی اشاره کنیم که در اردبیل اتفاق میفته، اونجا هم بارش برف اولویتش بیشتر هست. در آذربایجان شرقی چون جریانات خزری به اونجا میرسن، اونجا هم هوا سرد میشه، خاصه در مناطق ارسباران دقت کنن که اونجا با بارش برف شکل پراکنده باید مواجه بشه.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. قبل از خداحافظی خدمتتون عرض کنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:12 است. روزتون بخیر و نیکی و خداحافظ.
آرزوی یک زندگی پر از عشق داریم برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. انشالله که همواره سراسر آرامش باشه زندگیتون. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه‌ای با عنوان زندگی از نو.
زندگی از نو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب برنامه زندگی از نو از رادیو اقتصاد. به این برنامه خوش آمدید. در این برنامه زندگی از نو میخواییم راجع به آموزش سواد مالی به بچه ها صحبت بکنیم. امیدواریم که فرزندانمون سواد مالی و اقتصادیشون هم بالا بره با توجه به آنچه که در جامعه می آموزن و البته خانواده و از پدر و مادر. پس تا انتهای این برنامه همراه ما باشید. در این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر مهناز سلطانی کارشناس برنامه‌ریزی و هوش مالی هستیم. خانم دکتر سلام، خوش اومدید به برنامه.
ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب و عزیزتون در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خانم دکتر سلطانی، درسته که بچه هم باید درسشون رو خیلی خوب بخونن و انتظار داریم تمام نمره ها رو 20 بگیرن یا اینکه خیلی خوب خیلی خوب بگیرن، ولی خب خیلی چیزا هم هست که تو زندگی ما باید بهشون آموزش بدیم، از جمله سواد مالی که این خیلی به دردشون میخوره در آینده، زمانی که خودشون یه زندگی مستقل رو تشکیل دادن. انشالله بریم سراغ این موضوع، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بحث خیلی خوبی رو اینجا باز کردین، بحث سواد مالی، حالا به کودکان در رده های سنی مختلف، اینکه چه جوری بیان اصلا با مفهوم و ارزش پول آشنا بشن، بحث اینکه چه جوری صرفه جویی کنن، چه جوری عاقلانه خرج بکنن و چجوری بتونن حالا پول تو جیبی که میگیرن و بتونن ازش بهترین استفاده رو کنن و در نهایت این که بیان با اون پول تو جیبیاشون این سری کارهای جدید رو انجام بدن، بتونن درآمدهای جدید رو داشته باشن. این بحث خیلی خیلی مهمیه که وقتی که در آینده اینها بزرگ میشن میتونن قدرت هوش مالیشون رو افزایش بدن. خب کلا روانشناسا اعتقاد دارن که پس انداز کردن، ما همه یکی از امیال در یعنی همه ماها هستش، یعنی هممون دوست داریم که پسنداز کنیم، هممون دوست داریم که حالا سطحش متفاوته توی آدمای مختلف که میتونه تحت تاثیر عوامل محیطی، تحت تاثیر عوامل آموزشی این سطح تغییر بکنه. ما باید دقت بکنیم توی رده سنی زیر 6 سال برای کودکان به بحث آشنایی با مفهوم و ارزش پول باشون صحبت بکنیم، خیلی وارد مباحث دیگه‌ای که گفتیم نشیم. بحث اینکه چه جوری اصلا کلا پول به دست میاد، من مثلا پدر و مادر کارمند چجوری میرم سر کار، اون پولی که در انتهای ماه به دست میارم از این تلاش هایی که میکنم، از این کارهایی که انجام میدم، و این فرایندش رو بیشتر توضیح بدیم. در رابطه با شغلمون صحبت بکنیم با بچه ها، بگیم که به واسطه این کار کردن است که آدم یک فرد توی خانواده میاد یه پولی رو به دست میاره. کم کم از 6 سالگی ما میتونیم بحث آموزش سواد مالی رو به بچه ها شروع بکنیم و آغاز بکنیم و توی کشورهای دنیا هم اکثرا همین 6 سالگی رو مبنای اصلی قرار میدن.
بله.
که خب خیلی همه چیز رو نباید تو این تایم به بچه‌ای آموزش داد و قطعا آموزشی که توی سن مثلا نوجوانی ما بحث سواد مالی داریم توی بحث سن 6 سالگی و سن پایین‌تر نباید بگیم و توی کودکان هم که ما بتونیم مفهوم پسنداز رو براشون روشن کنیم، فرایند پسنداز رو مشاهده بکنن کافی. مثلا چی؟ مثلا اونو ترغیبش بکنیم که یه بخشی از خوراکیای توی روزش رو نگه داره.
بله.
برای مثلا روز آینده، یا اینکه خودمون بیایم بخشی از پولامون رو مقابل چشم بچه مثلا توی قلک بندازیم.
درست.
این کم کم یاد میگیره با این فراینده. توی سن بالاتر، هر چقدر که سن بالاتر میره باید یه ذره عمیق‌تر بشیم که مفهوم پول تو جیبی، مفهوم هزینه، اینها
یا نگهداشت آنچه که مثلا در خانه داریم. من دیدم خانم دکتر که مثلا یک ماده خوراکی رو حالا خیلی هم زیاده خانواده میخرن، بعد همونطوری با جاش میذارن مثلا روی میز، در صورتی که اگر که فرزند ببینه که حالا این سهمیه بندی میشه، حالا این برای مثلا فردا باشه، برای هفته بعد باشه، مثلا میخوام بریم پارک اینو ببریم اونجا بخوریم، اینا واقعا نکات خیلی ظریفیه. بچه‌ها نگاه میکنن ما رو بیشتر از این که بخوان به کلام ما توجه بکنن.
کاملا درسته. ببینین این که همین موردی که شما فرمودید، بحث این که صرفه جویی رو بچه‌ها یاد میگیرن، صرفه جویی عاقلانه، خب خیلی مناسبه. بحث این که عاقلانه خرج کردن رو از همین کارهایی که ما داریم انجام میدیم و اینها جلو چشمشونه میتونن یاد بگیرن که ناخودآگاه باعث تقویت هوش مالی میشه. این که حالا هر فرزند ما هر چیزی که احتیاج داره رو همون زمان بهش ندیم، نه برای این یک مدیریتی داشته باشیم. من خودم خاطرم هستش موقعی که ما کوچیک بودیم، همیشه اگر یه چیزی لازم داشتیم پدر میگفتش که یه شعر مثلا یه دو بیت از شعر مثلا حافظ رو حفظ بکنید، حالا مثلا یه خوراکی یا یه چیزی که سنگین تره رو حالا مثلا بهتون بدم یا مثلا بهتون یه پولیو بدم. که
چه تجربه قشنگی رو عنوان کردی. نه خوبه به هر حال کسایی که حالا تازه فرزنددار میشن خیلی میگردن دنبال اینکه نحوه فرزند پروری چگونه است، به خیلی چیزا باید دقت کرد. متشکریم که شما در زندگی از نو هستید. 30,036,37. با برنامه زندگی از نو در خدمت شما هستیم از رادیو اقتصاد و داریم راجع به آموزش سواد مالی به بچه ها صحبت میکنیم و نکات خیلی خوبی رو داریم از خانم دکتر مهناز سلطانی، کارشناس برنامه ریزی و هوش مالی یاد میگیریم. خانم دکتر در ادامه مبحث در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. گفتیم حالا تو سنی که فرزندانمون توی سن مدرسه هستن، یه مقدار میتونیم برای بحث پول تو جیبی یه سری قوانین رو براشون تعیین کنیم. مثلا بگیم که مثلا پسرم دخترم شما هفته 50,000 تومان اینجا پول تو جیبی شما هستش.
بله.
و مثلا ماه نمیشه 200,000 تومان. شما باید اینو مدیریت بکنی. بیشتر از اون رو اگر بخوای حالا باید مثلا یک خدمات دیگه‌ای رو به خانواده اضافه کنی. مثلا چی؟ مثلا کمک کنی به مادرت که ظرفا رو مثلا بشویی. این میتونه یه مقدار مدیریت هزینه ها رو به بچه‌ها یاد بده. بلی. و اون فرایند پسنداز، اون پولی که دارن رو بتونن اونو بهتر خرجش بکنن. یا اینکه مثلا اگه فرزند ما یه کالای گران قیمتی رو از ما درخواست کرد، بهش بگیم که مشکلی نداره، اینو برات فراهم میکنیم به این شرط که تو مثلا 3 ماه رو بیای مثلا 30% از پولت رو بیای اختصاص بدی به این کالا، بقیهش رو من برات هزینه میکنم.
درسته.
که این کم کم یاد
مشارکت در واقع بچه‌ها.
بله. هم مشارکت رو دقیقاً هم مدیریت رو کم کم یاد میگیره و باید بچه‌ها از همین سن پایین یاد بگیرن که همه پول خودشون رو خرج یه چیزی نکنن، یه ذره فرایند پسنداز رو یاد بگیرن. این خیلی مهمه و مثلا حتی تو سنهای مختلف میتونن قلک در نظر بگیرن برای خودشون، حتی اگر سنشون پایین تر هستش. مثلا یه قلک رو برای مخارجشون در نظر بگیرن، یه قلک رو برای روز مبادا در نظر بگیرن، مثل هدیه دادن، که این فرایند هدیه دادن رو هم فرزند مادرش مشارکت میکنه و آموزش میبینه و بتونه اینها رو مدیریت بکنه. بله. یا حتی ما میتونیم دقیقا اون بحث مشارکتی که شما فرمودین بگیم اصلا. که خب مثلا ما میخوایم یه مقدار وسیله بخریم برای خونمون، یه مقدار سرمایه و پول کم داریم، تو چقدر میتونی کمک بکنی؟ بله. پسر من تو چقدر میتونی کمک کنی، دختر من، و در کنارش میتونیم خریدها رو هم بهشون واگذار کنیم، یه بخشی از خریدها رو که
بله.
فرزند ما میتونه خریده خانه رو بهشون واگذار کنه. این کم کم هم در جامعه بالاخره با اون کسب و کار آشنا میشه.
درسته.
با جامعه
تعامل با مردم،
تعامل با مردم، بله، یعنی جنبه های مختلف وجودیش رو رشد میده و هم اون بحث هوش مالیش رو که قوی تر میکنه و قطعا در تصمیم گیری های آیندهش میتونه هوشمندانه تر رفتار بکنه.
خانم دکتر سلطانی، اگرچه حالا پدر مادرای خیلی قدیمی خیلی حالا سواد اقتصادی این روزها رو نداشتن، ولی همین گونه رفتار میکردن. من یادم هم خیلی خرید میرفتم، مثلا یه دونه نون بخرم، مثلا یک کیلو سبزی بخرم.